دوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 25 ژوئیه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در ایالت فیلادلفیا امریکا انجمن حزب دموکرات نامزد حزب در مقام پرزیدنتی را اعلام میکند. ترکش در درآمدگاهی قهوه‌خانه در شهر انسبخ آلمان را پناهنده 27 ساله سوریگی انجام داد است و مقامات ترکیه هم دستور حبس 42 خبرنگار را ارائه کردند. تفصیل خبرها. انجمن ملی حزب دموکرات روز 25 ژوئیه در ایالت فیلادلفیا امریکا افتتاح می شود و نامزد حزب به مقام پرزیدنتی را انتخاب می کند. قرار است که برای مقام رئیس جمهور امریکا نامزد حزب هیلری کلینتون سابق وزیر امور خارجه کشور مبارزه برد. در عرفه انجمن ملی روبی موک رئیس ستاد انتخاباتی خانم کلینتون با تکیه به عقیده کارشناسان اظهار نمود که در افشای مکاتبه کمیته ملی حزب دموکرات نهادهای دولتی روسیه دست دارند. در اظهارات موک آمده است که این باز یک دلیل تلاش کرمل برای مداخله با جریان معرکه انتخاباتی در امریکا است. سامانه ویکیلیکس روز 22 می تقریبا 20,000 نامه نشر کرد که بیشتر آنها با قضیه پشت الکترونی خانم کلینتون رب دارند. بنابراین نامه ها کمیته ملی حزب همچنین برای نامزد شدن خانم کلینتون تلاش کرده است، در حالی که باید در مورد دو طلبان از بی‌طرفی کار می‌گرفت. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 8 نوامبر سال روان برگزار می‌شود. چند روز پیشتر میلیاردر دونالد ترامپ رسما نامزد به مقام پرزیدنتی از حزب جمهوری خواهان انتخاب شد. ترکش در درآمدگاه قهوه‌خانه در شهر انسبخ باواریای آلمان را پناهنده 27 ساله سوریگی انجام داده است. در این باره وزیر امور داخلی باواریا یواخیم هرمان روز 25 ایول خبر داد. در نتیجه ترکش که شام 24 ایول با وقوع پیوست 12 نفر جراحت برداشتند، خود مرتلب به هلاکت رسیده است. پلیس باواریا حمله تروریستی بودن ترکش را از احتمال دور نمی‌داند. یواخیم هرمان در صحبت با رسانه‌های محلی گفت که مرتلب دو بار از بیماری های روحی تبابت گرفته و دو بار قصدی خودکشی کرده بوده است. چند ساعت پیش از ترکش با مرتلب اجازه ورود به جشنواره موسیقی را نداده بودند. با گفته وزیر امور داخلی باواریا، شاید هدف اساسی مرتلب این جشنواره بود. از سوی دیگر شاید بمب پیش از وقت ترکیده باشد، حد میزند هرمان. بعد از ترکش جشنواره موسیقی قطع شد و تقریبا 2500 نفر به جای امن انتقال یافتند. مقامات ترکیه هم دستوری حبس 42 خبرنگار را ارائه کردند. در این باره روز 25 ایول شبکه تلویزیونی خصوصی انتوی خبر داد. حبس خبرنگاران با اطلاع خبرگزاری رویترز آخرین مرحله هم در معرکه سرکوب مخالفین از سوی حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بعد از کوشش ناکام تبادلات دولتی از سوی گروه نظامیان در ترکیه شد. انتوی میگوید میان آنهایی که باید به حبس گرفته شوند شارح معروف و سابق وکیل پارلمان نازلی ایلیچک نیز هست. روزنامه حریت روز دوشنبه با تکیه به مقامات حکومتی نوشت که خبرنگاران با روحانی معروف مقیم امریکا فتح الله گولین رابطه دارند. آنها را حکم طولانی محبس از 10 سال تا حکم ابد انتظار است، می نویسد روزنامه. بعد از کوشش ناکام تبادلات دولتی در شام 25 ایول مقامات ترکیه بیش از 60,000 نفر نظامیان، کارمندان پلیس، دادرسها، آموزگاران و دانشمندان و خدمتچیان دولتی را بازداشت کردند. علیه تعداد بزرگی آنها پرونده جنایی باز شده است. و ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در پاسگاه نیروهای امنیتی در ولایت دیال عراق روز 25 ژوئیه منجر به هلاکت دست کم 14 نفر شد. با اطلاع رسمی مرتلب ماشین را در حال انفجار کرد که در پاسگاه کنار شهر خالص واقع در شمال و شرقی بغداد ماشین های زیادی برای ورود به شهر جمع آمده بودند. در این حادثه دست کم 30 نفر از رانندگان و مسافران مجروح شدند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر جریمه نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی گروه دولت اسلامی کردند که این گونه حمله ها را زیاد انجام میدهد. یک روز پیش یک مطلب خود را در یک منطقه اساساً شهرنشین بغداد ترکان و دست کم 15 نفر را کشت. گفته می شود عملیات موفق نیروهای عراقی و آمادگی ها برای از دست ستیزاجیان آزاد کردن موصل دومین شهر بزرگ عراق گروه دولت اسلامی را سخت به خشم آورده است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راوری به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. مبلغ های زنجانی در تاجیکستان نیست. رئیس بانک ملی تاجیکستان سر و صداها درباره انتقال مبلغ های سرمایه‌دار ایرانی از طریق بانک های کشور را رد کرد. آخر بعد از ملخک در دوشنبه گروهی آشکار شد که احتمالاً به کودک‌ربایی مشغول بود و جنگ علیه مردم افغان. سازمان ملل گفت تعداد قربانیان میان مردم آسایشته در افغانستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. رئیس بانک ملی تاجیکستان بار دیگر سر و صداها درباره انتقال مبلغ‌های سرمایه‌گذار ایرانی بابک زنجانی از طریق بانک‌های تاجیکستان را رد کرد. با گفته او، اگر در دو سال گذشته اینقدر مبلغ وارد اقتصاد تاجیکستان می‌شد، پول ملی تاجیکستان سامانی مورد فشار قرار نمی‌گرفت. مسئولان شرکت ملی نفت ایران روز 23 ایول گفتند که برای دریافت قرض‌های خود از بابک زنجانی با بانک‌های در چین و تاجیکستان در تماسند. برخی از مقامات در تهران سال گذشته ادعا کرده بودند که میلیاردر ایرانی با اقتصاد تاجیکستان از 500 تا 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است و باید این مبلغ چون یک بخش از قرض بزرگ زنجانی به خزینه ایران برگردانیده شود. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند که اگر جانب ایران سندهای مشخص در مورد وجود سرمایه‌های بابک زنجانی در بانک‌های کشور را پیشنهاد کند، آن را بررسی خواهند کرد. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان دوشنبه 25 ایول ضمن نشست خبری گفت که دوام دو سال گذشته موضوع سرمایه‌های بابک زنجانی در تاجیکستان همواره در رسانه‌ها مطرح بوده است و اگر واقعاً این پول در تاجیکستان وجود می‌داشت، اقتصاد کشور با چنین مشکل روبرو نمی‌شد. رئیس بانک ملی از جمله گفت
این بحث ها دو سال زیاد شده افته ایستاده است. عموماً اخبارات مشخص در ما نیست که عملیات های بانکی یا عملیات های زنجانی با واسطه تشکیلات های قرضی جمهوری عملی شده باشد. در حالت سازشنامه بستن ما یکم اخبارات دقیق نداریم. دوانده یکم حجت اساس ها داشته باشند، پیشنهاد کنن کی کار کرده است، کدام تشکیلات. همون که سوبیکت های خواجگیدار بین شرکت های ایرانی یکم شرنامه دارن دلایل برای همکاری کردن. یکی با واسطه بانک ها ما در اینجا یکم اخبارات عمیق و دقیق هم نداریم. یکم حجت اساس ها داشته باشن پیشنهاد کنن. مقامات دخلدار جمهوری میاموزن میبینن، لیکن ما هم قدرت داریم که در تشکیلات و قرضی تعلق زانیم گردش هم مبلغ معین کنیم.
جمشید نورمحمدزاده بار دیگر انتقال پول های زنجانی از طریق بانک های تاجیکستان رد کرد و گفت
اگر هم که مبلغ در اقتصادات ما اگر میرفت سال 2014 2015 این فشارهای بلند با قرض به اثر نمیشه، دو سامانی زیاد شد قرض است. اگر اثر میبودم اینجا خودمون تقاضا باید کنیم این مبلغ در گردش بودن اونو متاسف کرده نمیتونه.
این در حال است که مسئولان شرکت ملی نفت ایران روز شنبه 23 ایول گفتند که برای دریافت قرضهای خود از بابک زنجانی با بانکهای در چین و تاجیکستان در تماس می باشند. علی اکبر ماروخزاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بر رسانه های رسمی آن کشور گفته است که مجموعه صنعت نفت همچنین قرضهای خود را از بابک زنجانی طلب دارد و به همین منظور با بانکهای در تاجیکستان و چین در مکاتبه می باشد. جناب ماروخزاد همچنین گفته است که به این منظور عین زمان پیشنویسی تفاهم‌نامه با بانک‌های تاجیکستان در حال تهیه شدن است. اما این مسئول شرکت ملی نفت ایران نگفت که با کدام بانک‌های تاجیکستان در رابطه با برگرداندن قرض‌های بابک زنجانی در تماس و مکاتبه می‌باشند. بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است گفته می‌شود برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می‌کرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرضهای خود بازداشت شد. قرضهای بابک زنجانی در وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال روان دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شده اند و اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که این زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلاری انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کرده و حتی گفتند بابک زنجانی در تاجیکستان چیزی ندارد.
از سوی رئیس بانک ملی تاجیکستان بار دیگر رد شدن سر و صداها درباره انتقال مبلغ‌های سرمایه‌دار ایرانی بابک زنجانی از طریق بانک‌های تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان یک گروه متشکل جنایی را آشکار و بازداشت کردند که به احتمال زیاد در چند سال اخیر با کودک‌ربایی در شهر دوشنبه مشغول بوده است. یک منبع از وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 25 ایول به رادیوی آزادی گفت سه نفر از اعضای این گروه زمان بازداشت شدند که یک دخترچه 7 ساله را دزدیدنی بودند. با ادعای رسمی دخترچه 7 ساله با تلاش‌های کارمندان فوری ریاست مبارزه با جنایات متشکل وزارت امور داخلی بعد تقریبا 20 دقیقه ربوده شدنش آزاد کرده شد. توجه کنید با گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مهینی دولت.
فرانگیز مادر دخترچه 7 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت زمانی که دخترش گم شد او در خانه بود و از اینکه دخترش را با راه فریب سوار ماشین کرده و بردند از همسایه‌ها آگاهی پیدا کرد. با گفته فرانگیز او در حال به مقامات پلیس زنگ زد، پلیس را آگاه ساخت.
وقتی که بر مقامات پلیس رفتیم دخترچه‌ام را گرفتیم در حالت شوکی بود. فرزند من هیچ گپ زدن نمی‌توانست. نمی‌دونست که چی واقعا رو داده است و یک طرز آرام کردیم در آنجا باز مقامات میلیسا تشکر به آنها که دکتری خود رو داشتن. از بین چند دقیقه گذشت که بگب در اومد، گفت که در زیر خونه بودم، یک مرد جوان نامم رو گرفته فریاد کرد. نگاه کردم و پیشش رفتم، یک سومونی و مقدار یک سومونی به من پول داد.
فرانگیز میگوید با تلاش های کارمندان فوری ریاست مبارزه ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله بعد تقریبا 20 دقیقه ربوده شدن دخترچه 7 ساله آزاد کرده شد. همکنون از راهبر و تشکیلاتچی ربودن فبی نابالغ یک ساکن 48 ساله شهر دوشنبه نام برده می شود که احمدوا مطلوبه نام دارد. احمدوا مؤسس یک مرکز محصگری مهدیه واقع در خیابان عینی شهر دوشنبه می باشد. در این مرکز 12 نمود محصی بدن پیشنهاد می شود. روز 25 ایول درهای این مرکز بسته بود و هیچ خدمات از جانب این مؤسسه پیشنهاد نمی شد. مطلوبه احمدوا صاحب فرزند و دو نبیره بوده، هنوز چند ماه پیش در بینای زندگی می کرد که در آن خانواده ارالوف ها به سر می بردند. گفته می شود تخمینا دو ماه پیش او مکان زیستش را نو کرده است. عضوی دیگری این گروه غیاسوف رحمان علی نام پرستار بوده است که در مرکز طبی شهری واقع در محله سویتسکی شهری دوشنبه کار میکرده است. مسئولین این مرکز با رادیوی آزادی گفتند که واقعا نفری با این نام کارمند مرکز طبی آنها میباشد. با گفته مسئولین، رحمان علی غیاثوف با حیث پرستار یا مدبرد در این مؤسسه کار میکرد و بار آخر در محل کارش روز 12 ایول حاضر شده است. با گفته مسئولین، آن روز غیاثوف در این مؤسسه نوبت دار بوده و پس آن دیگر در جای کار پیدا نشده است. مسئولین مرکز شهری طبی دیگر جزئیات در باره این پزشک ندادند. تنها گفته می شود که او سال 1992 در ناحیه حصار تولد شده است. بعضی همکاران غیاثوف گفتند که در باره بازداشت شدن او خبر یافتند، ولی گمان بر دانسته شدن در صادر کردن جنایت از جانب او را با حیرت قبول کردند. تفتیشات معلوم کرده است که این گروهی گمان بر در دزدی دخترچه 7 ساله در محله زرافشان شهر دوشنبه منزل را با اجاره گرفته و فبه نابالغ را بعد ربوده شده باید به اون منزل می بردند. هنگام کوفتوکو از این منزل اسباب و آلات جراحی کنی، سوزندارو و حبهای مدهوش کننده به مانند فنازپام، دیازپام و حتی لباسهای کودکانه پیدا شدند. از داخل ماشین هم که فبه نابالغ با اون برده می شد، سوزندارو آماده شده پیدا گردیده است که با مایه مدهوش کننده آمیخته شده است. در همین حال مادر فبه 7 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مطلوبه احمدوه را می شناسد و قبلا هم مناسبت خوب داشتند. با گفته او، حالا مطلوبه احمدوه همچون رهبر و تشکیلاتچی گروه آدمربا دانسته می شود و بازداشت شده است. به این ترتیب مقامات تفتیشاتی می گویند رشته تفتیشات دست داشتن افراد گمانبر با آدم ربایی را با قضیه خواهران نابالغ سبینه و ملیکه ارالوف ها که ماه مارس سال 2013 ناپدید شدند و آسیا دلاور و 5 ساله که بعد ناپدید شدنش جسدش را در حصار پیدا کردند نزدیک میبرد. نزدیکان ارالوف ها گفتند عینن همین زن برای پرسیدن ملیکه و سبینه با باغچه رفته بود، اما آن زمان رویمال میبست. در همین حال طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق در حال حاضر نسبت مطلوبه احمدوه و دو تن دیگر که گفته میشود شریک این زن بودند با ماده 130 قانون جنایی یعنی آدم ربایی پرونده جنایی باز شده و تحقیقات ادامه دارد. مهین دوران، رادیو آزادی، دوشنبه.
آشکار بازداشت شدن گروهی که به احتمال زیاد در شهری دوشنبه با کودک ربایی مشغول بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تعداد قربانیان میان مردمی آسایشته از جمله کودکان بر اثر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. در این باره دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روز 25 ایول با نشر یک گزارش ویژه خبر داد. از ماه ینور تا ماه ایون سال روان هلاکت 1601 ساکن آسایشته و جراحت برداشتن 3565 نفر دیگر هم ثبت شده است، گفته می شود در گزارش اخیر دفتر سازمان ملل در شهر کابل. با گفته مؤلفان، این رقم نظر به تعداد قربانیان و مجروحان در همین دوره سال گذشته 4% بیشتر است. 31 کشته شدگان 388 نفر کودکانند که در قیاس با یک سال پیش 18% افزایش یافته است. بنابر گزارش در حمله های انتحاری و عملیات نظامی در افغانستان همچنین 1121 کودک زخمی شده است. گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دو روز بعد از آن نشر شد که بر اثر حمله های مرتلبانه در یک نمایش اعتراضی مسالمت‌آمیز در شهر کابل دست کم 80 نفر جان باخته بیش از 220 نفر دیگر مجروح شدند. نمایش صلح آمیز جنبش روشنایی اقلیت های هزاره در منطقه دهمزنگ کابل برگزار شد. هزاره ها در نمایش تقاضا میکردند که شبکه انتقال برق 500 کیلوواتی از ترکمنستان به کابل از قلمرو ولایت های مرکزی کشور از جمله از ولایت بامیان گذرد و آنها نیز از نیروی برق بهره مند شوند. در این ولایت اهالی زیادی هزاره به سر میبرند. بنا به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، حکومت قبل از آغاز تظاهرات اعتراضی جنبش روشنایی خبر یافته بود که در آن حمله مرتلبانه صورت می‌گیرد. بنابر این به سازمان دهندگان هشدار داده بود که از برگزاری نمایش خودداری نمایند. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفت. تودامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان این حمله را یک جنایت نظامی و غیر قابل توجیه خوانده است. سفارت امریکا در افغانستان در بیانیه خود گفت ایالات متحده در کنار دوستان و شریکان افغانی خود که می خواهند در کشورشان صلح و ثبات را تامین کنند خواهد ایستاد. دکتر رفیق الله بدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شرح گزارش دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت
افزایش افراد تلفات ملکی در چند سال اخیر همیشه روی هم رفته افزایش پیدا میکرد و این سال هم استثنا نیستن. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم افزایش مشابه هستن با این راپورت. ولی یکی از نگرانی های بسیار بزرگ که موجود هستن تلفات زنان و اطفال من حیث افراد خیلی عصیب پذیر در این جمله تلفات ملکی افزایش پیدا میکنند. تقریبا نصف تلفات ملکی را زنان و اطفال تشکیل میدهند. متاسفانه که مخالفین دولت و قوانین جنگ و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی وقتی نمیگذارند که بیشترین تلفات منصوب به او جهت قضیه هستند، در صورت جانب دولت و حامیان در نیرویش هم موجب تلفات ملکی شدند که مقدارش کمتر است به مراتب از این جهت تلفات ملکی. ولی باز هم در این سالهای آخر دولت و نیروهای حامی در نیرویش در تاکتیکای نظامی خود تغییرات وارد کردند که افراد ملکی را هدف قرار ندن، محلات مسکونی را هدف قرار ندن و
محالات عامه و تجمع عامه را هدف قرار ندهند. دکتر رفیع الله بیدار در ادامه صحبت تاکید کرد حمله هایی که از سوی طالبان و گروه دولت اسلامی راه اندازی می شوند و در آنها تعداد زیادی مردمی آسایشته به هلاکت می رسند هدفمندان از صورت می گیرند. یعنی ستیزجویان از جمله تلاش برانگیختن نزاع میان قوم های گوناگون افغانستان را می کنند.
در اعلامیه رسمی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد نشر کرده و این مسئله توجه کردن و این مسئله را تاکید کردن که مردم افغانستان نباید شکار حیله و مکارگری دشمن قرار بگیرند و دشمن شاید تلاش بکنند که چنین قضیه را و نفاق ملی را در بین مردم افغانستان، ولی مردم افغانستان خواهش ما از جوانان و خواستار هستیم و از افغانستان که و مردم افغانستان این حق دارایی فلاحیت دارند که به چنین نقشه های شونی مخالفین دولت و یا دشمنان پای برده باید پاچگی خودش حفظ میکنند و نمیخواهیم که قربانی چنین دسته های دشمن شود.
دکتر رفیع الله بیدار بود سخنگوی کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان که با او در رابطه با گزارش اخیری دفتر سازمان ملل در افغانستان آید به افزایش تعداد قربانیان میان مردم آسایشته افغان صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
شهرداری کلوب تایید کرد که از این به بعد حفظ بنای شهرداری و مسئولین شهر نه از سوی کارمندان ملیسه بلکه از سوی محافظان خصوصی صورت می گیرد. با گفته شهرداری دوشنبه آنها درباره عوض کردن کارمندان ملیسه با محافظان خصوصی بعد از تهدید به یکی از رهبران شهر تصمیم گرفتند. به نظر می رسد که ساکنان محلی از این تغییرات چندان خوشحال نیستند. با آمدن محافظان خصوصی ورود به بنای شهرداری برای عرض و شکایت تقریبا ناممکن شده است. از شهر کلاب خبرنگار آزادی محمود جانی رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
شهرداری کلاب تایید کرد که برای تامین امنیت کارمندان حکومت محلی محافظان خصوصی تعیین کرده اند. این تصمیم در پی تهدید یک شخص به معاون رئیس شهر کلاب کنجمو مجید و روی دست گرفته شده است. خیرالله امان‌الله شهرداری کلاب هفته گذشته ضمن نشست خبریش گفت حالا با تامین محافظان خصوصی در بنای حکومت محلی دیگر شخصان بیگانه وارد شده نمیتوانند. رئیس شهر کلاب در شهر این تصمیم خود گفت که روز یک شخص در حالت مستی به بنای حکومت وارد شده و معاون او کنجمو مجید اوارو تهدید کرده است. او گفت که از این بعد دیگر همه کارمندان اداره های حکومت با اجازت نامه وارد بنای شهرداری می شوند.
ما ارگانیزاوری توپ سطوی سیلی باشید نیتون شد تشکید نیتون بسکت نیجلات نیفیس خوشم اوکوالی سپوچی у нас потому что мой заместитель уважаемый госпожа Маджидова человек в пьяном состоянии заходит к нему в кабинет его ругает. Такой случай был, что не делать. И много-много таких случаев у нас, к сожалению. Не то, что никого не допускать туда. Пожалуйста, ради Бога, везде, чтобы вот за границей.
گفت خیرلوی امان‌الله تعیین محافظان خصوصی در بنای شهرداری کلاب در حال است که طبق فرمان حکومت تاجیکستان بناهای دولتی را باید کارمندان پلیس محافظت کنند. جمشید بابخانزاده سردار قسم محافظتی شعبه کارهای داخله در شهر کلاب بر رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا دیگر بنای شهرداری را محافظت نمی‌کنند. جناب بابخانزاده افزود اداره شهرداری حدود 66 هزار تومانی قرض کارمندان آنها را که تا زمان تعیین محافظان خصوصی خدمت می‌کرد پرداخت نکرده است.
یا گله کاری یک سر چند هزار بود دیمونمون کردم نیستم کجور افتادی حکومت پول نسد.
گفت مصاحبی ما این اولین بنای حکومت در ولایت خطلون است که برای تأمین امنیت و محافظت کردن شهرداری و زیر تابعیان آن محافظان خصوصی تعیین کرده می شود. تا زمانی تعیین محافظان خصوصی در بنای شهرداری کارمندان قسم محافظتی شعبه کارهای داخله در شهر کلاب ترتیب رفت و آمد ساکنان را نظارت می کردند. اما با تعیین محافظان خصوصی اکثر ساکنان و کار رفت آمدها می گویند دیگر به بنای حکومت در آمدن نمی توانند. محمد یک ساکن شهر کلاب بر رادیو آزادی گفت که او تا زمانی تعیین محافظان خصوصی در بنای شهرداری به ممانعت وارد آن می شد. جناب محمد افزود که بعد تعیین این محافظان دیگر او به بنا در آمدن نمی تواند. او می گوید که حتی محافظان به او گفتند که دیگر به اجازه رئیس جمهور به این بنا وارد شدن نمی تواند. شهرداری می گوید که حالا محافظان نو تعیین شده به مدت یک ماه از سنجش می گذارند و بعد از آن حکومت محلی تصمیم می گیرد که این محافظان کارشان را ادامه بدهند یا نه. محمود جان رحمت‌زاده رادیو آزادی کلاب.
برود محافظان خصوصی و گذار شدن حفظ بنای شهرداری و رهبران شهری کلاب و اشتمادگان ارجمان در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شارع همان در شهر دوشنبه مرزالله لطیف شنویم.
کمیته بین المللی اولمپی منتخب روسیه را از شرکت در بازی های تابستانه اولمپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا محروم نکرد. با قرار این کمیته تصمیم درباره راه دادن ورزشکاران روسیگی به المپیاده ریو از جانب فدراسیون های بین المللی اید به نمود های ورزش گرفته می شود. ولی ورزشکاران روسیگی که پیشتر برای دوپینگ یا استعمال مواد ممنوع مجازات شدند به بازی های اولمپی ریو 2016 راه داده نمی شوند. محمود عبدالله سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 25 ایول بر رادیوی آزادی گفت
کمیته بین المللی المپیک فدراسیون روسیه را به بازی های المپیک یعنی که راه دادن این با فکر خیلی کاری درست است، گرچه که آنها این مسئولیت را به دوش فدراسیون بین المللی واگذار نمودند. فدراسیون بین المللی نیز آنها هم هشدار میدن دسته فدراسیون روسیه را به بازی های المپیک و من بعد فکر میکنم که آنها هم هشدار میدن که در آینده همین کمبودی ها از طرف ورزشگران از طرف دسته اولمپی همه کشور تکرار نیابد.
خبری دیگر، بازی های اولی هشتگ نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال شام یک شنبه 24 ایول نتیجه گیری شدند. دسته استقلال دوشنبه برنده فعلی جام کشور تیم پنشری ناحیه بلخی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. بازی های دیگر با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. رفشن کلاب وحش قرغان تپه 2-0، پامیر دوشنبه خیری وحدت 0-1، حاصلات فرخور پروینی باختر 5-0، سرای کمری 5 خوجندی خوجند 0-2، ریگر تدازی ترسونزاده CSKA پامیر دوشنبه 0-0، کندی کنی بادام برقشی دوشنبه 0-2 و پرواز باباجان غفوروف وحدتی وحدت 2-1. مسابقات بین المللی اید به فوتبال برای جام اتحاد که هر سال ماه ژانویه صورت می گرفت دیگر برگزار نمی شود. در این باره وزیر ورزش و پرزیدنت اتحادیه فوتبال روسیه ویتالی موتکو در جلسه کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال روسیه روز 23 ایول خبر داده است. یادآور می شویم در جام اتحاد نخست قهرمان های کشورهای سابق شوروی، بعدن دسته های منتخب جوانان کشورهای اتحاد دولت های مستقل و دیگر کشورها شرکت می کردند. در این مسابقات بین المللی اول قهرمان های فوتبالی تاجیکستان و سال 2012 منتخب جوانان کشور اشتراک کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب نمگونه های وردش رو هم شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایامی آمد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.